خب خیلی خوشحالم که بازم خداوند فرصت داد و مسعود جان، امام جان آمدید که بازم با هم دیگه این وقت رو داشته باشیم که به سوالات شما جواب بدیم و خوشحالم همه چی خوب هست، خوب پیش میره، خدا رو شکر.
به امید خدا
باید خدا رو شکر. اجازه بدید قبل از این که به سوالات شما بپردازیم یه دعای کوچیکی داشته باشیم بعد میریم سر صحبت باشیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، به حضور مقدست میام یک بار دیگه و از تو ممنون هستیم برای این فرصت خوبی که فراهم کردی که با مسعود جان و الهام جان به امور روحانی نگاه کنیم. خداوند خود ذهن ما رو باز کن تا این مطالبی که خداوند در میون بذاریم با خواسته تو و با حکمت تو همراه باشه. شکرت میدیم و در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین.
آمین.
خب مسعود جان، این هفته هم که کلیسا بودی و خوشحالم که با خانواده میای سلامتی. خب امروز چه سوالی داری که شروع کنیم با هم دیگه؟
من مرسی از برنامه‌های خیلی جالبی که شما ما دارین در خدمت این سوالا رو انجام بدیم. ما دفعه پیش اگرتون باشه یه مقدار زیاد در راجع به کتاب صحبت کردیم، کتاب مقدس. خب حالا در رابطه با کتاب که ما وقتی کتاب رو میخونیم خودش یک نوع دعا هستش دیگه. بعد من دعایی که قبلا مثلا من چون یک زمینه اسلامی، نه که بگم اسلامی، خب مسلمان زاده بودم دیگه، پدر مادرم اینا، بعد اون زمانا یادم نمیاد وقتی کوچیک‌تر بودم دعا که میشنیدم هر جا بیشتر به اسم اماما دعا میشد، در حق نمیدونم فلان امام دعا میکردم و اصلا رابطه شخصی نمیدونم که فرد با خدا خودش ارتباط مستقیم داشته باشه. ولی خب در کتاب مقدس همونطور که میبینم و صحبت های کتاب یاد گرفتم و دعا رو میخوام ببینم که برای من توضیح بدین که در مسیحیت چجوری هستش، چه ارزشی داره و چه تفاوتی با بکراند گذشته. من میخوام ببینم
که سوال بسیار خوبیه، خدا رو شکر. یه سوال بسیار مهم و اساسی اتفاقا مطرح میکنیم مسعود جان، چون که در مسیحیت در واقع میگن که شخص همونقدر قوی هست در ایمان مسیحی، در مسیحیتش، که دعا میکنه. که دعا کردن در واقع ما میتونیم بهش بگیم که یک رابطه برقرار کردن با خدای قادر متعال است. همونجوری که گفتید درباره کتاب مقدس صحبت کردیم، وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم که باید بخونیم و مطالعه کنیم، در واقع در اون ترتیب خدا داره با ما صحبت میکنه. بعد همینجور احتیاج هست که این مکالمه، این رابطه فقط یه طرفه نباشه. اگه فقط یک با یه نفر که در صحبت هستیم فقط یه نفر صحبت کنه و هیچ از اون طرف مقابل نشنویم، خب اینم خوشایند نیست. پس بنابراین دعا در واقع رابطه ما رو با خدا کامل میکنه، یه رابطه دو طرفه برقرار میکنه و دعا رابطه شخصی داشتن با خدای خالق هست و با او در واقع در صحبت شدن هست. و دو تا نکته کلی که دوست دارم بگم این است که خدا میخواد که ما دعا کنیم. این خواست خداست که ما دعا کنیم و منتظر هست که ما دعا کنیم و در واقع دوست داره که ما دعا کنیم و در ضمن نه فقط دوست داره که بشنوه، بلکه میخواد جوابم بده، میخواد این رابطه در واقع همینجور برقرار باشه. خدا رو شکر که خداوند اجازه میده ما بتونیم باهاش در دعا این رابطه شخصی رو داشته باشیم.
مرسی.
بله برادر ایرج، ببخشید من یه سوال دارم خدمتتون. ما میتونیم با به زبون آوردن یه سری کلمه های مشخص، حالا ما بدونیم اون معنی چی هست یا چی نیست، که فقط به اسم دعا یه جا نوشته شده، ما اونا رو میخریم، میشینیم اون کلمه رو تکرار میکنیم و بعد فکر میکنیم این رابطه بین من و خداست. یعنی کلمه ها باعث میشه این رابطه رو ایجاد بکنه با من و خدا. میتونیم با به زبون آوردن این کلمه های سری کلمه مشخص بیم نظر خدا رو جلب کنیم به خودمون؟ یعنی دعا برای اینه که ما این کلمه رو استفاده کنیم که نظر خدا رو بگیریم به خودمون؟
بعضی اینجا فکر میکنن، خیلی خب من اگه خیلی یه سری کلمات بگم یا یک مقداری اونها رو هی تکرار کنم، خب نظر خدا جلب میشه به من و اراده خدا نسبت به اون چیزی که من میخوام اونجور خواهد بود. در حالی که دعا کردن و منظور اصلی از دعا این نیست که ما نظر خدا رو عوض کنیم، در واقع در کل دعا کردن آنچه که در کتاب مقدس یاد میگیریم این هست که ما با اراده خدا آشنایی پیدا کنیم و بتونیم خواستهای خودمون رو با او در واقع تطبیق بدیم. در دعا در واقع خداوند میخواد که ما نیازهای خودمون رو و اینکه او برای ما کفایت میکنه رو دریابیم. اتفاقا توی کتاب مقدس ما این رو میخونیم که اگه لطف کنید با هم دیگه بریم به متی فصل 6 آیه 8 اگر که بیارید با هم دیگه بخونیم. محسو جان شما بیار متی فصل 6 و از آیه 8 اگر لطف کنین این آیه 8 رو برای ما بخونین ببینید چی میگه.
میگه پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید میداند.
ببینید اینجا داره کلام خدا میگه که خدا احتیاجات ما رو میدونه، او میدونه، ما باید متوجه باشیم که او کفایت میکنه برای ما که احتیاجات ما رو در واقع برطرف کنه و خداوند اجازه میده که احتیاجات در زندگی ما در واقع به وجود بیاد تا اینکه ما رو به طرف خودش بکشونه، توجه ما رو به خودش جلب کنه. این یکی از نکات خیلی مهم در دعا و رابطه با خدا داشتن هست. اتفاقا توی مزمور نویس که میدونیم همیشه قلبش با خدا بود، در مزمور 50 آیه 15 میگه هنگامی که در مشکلات هستید میگه مرا بخوانید، میگه من شما رو نجات خواهم داد. پس بنابراین در واقع مشکلات وقتی به وجود میاد باید حواس ما در وهله اول این باشه که خودمون به طرف خدا بریم و از او بخوایم که ما را در این مورد کمک کنه. میشه گفت که در واقع ترسناکترین زمان در زندگی ما وقتیه که ما همه احتیاجاتمون به قول معروف برطرف شده، فراهم شده و دیگه هیچ نیازی به خدا نمیبینیم. اون زمان یک زمان بسیار بسیار خطرناکی در زندگی ما خواهد بود. اتفاقا با داشتن یک زندگی دعاگویانه ما یک آرامش مخصوصی به دست میاریم. اگر لطف کنید به نامه فیلیپیان برید، خانم اگر لطف کنید شما این آیه رو برای ما بخونید. تو نامه فیلیپیان
فصل چهار
رو بیاید، نامه فیلیپیان از آیه دو تا آیه لطف کنید، این آیه 6 و 7 رو برای ما بخونید ببینید چقدر قشنگ هست این دو آیه.
از هیچ نگران نباشید، از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
ببین چقدر قشنگه، میگه در دعا، وقتی که ما در دعا میریم، هر موضوعی هست اینجا که ممکنه ما را ناراحت بکنه، ما اون موضوع رو به حضور خدا میبریم. میگه در دعا و مناجات و سپاسگزاری باعث میشه که ما از یک آرامش الهی برخوردار بشیم. پس در دعا ما آرامش الهی رو، بعضی از موقع عزیزان میان پر من میگن که برای من دعا کنید که من آرامش داشته باشم. میگم ببینید اینجا برای ما میگه ما چجوری آرامش رو داشته باشیم. حتی جای دیگه خود خداوند ما عیسی مسیح میگه ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید من به شما آرامش دهم. پس اینجا همه این هست که در دعا هم مقصود خدا این هست که ما رو در واقع به طرف خودش سوق بده، به طرف خودش بکشونه. خدا رو شکر که یک همچین فرصتی هست که ما بتونیم دعا کنیم و نیازهای خودمون رو به حضور خدا ببریم.
من بعد از حالا من این مسئله دعا من دیدم که مثلا تو کلیسا دعا میشه یا تو جلسات دعا، اینی که ما از نظر فیزیکی ما باید حالت مشخص داشته باشیم، مثلا رو زانو بعضی ها میگن باید بشین، چشمامون بسته باشه حتما. چون من خودم شخصا وقتی دعا مثلا تو کلیسا هستم دعا میشنوم یا دعا میکنم راحت نیستم چشام ببندم، نمیدونم چرا، چون وقتی چشام ببندم شیطان میاد تو جلدم.
احساس میکنیم که
آره. احساس میکنم دارم خودم رو گول میزنم چون با چشم باز من همیشه چیز میخواستم. این از نظر چیزی چه؟
خب ببینید، دزی بدید با هم دیگه نگاه کنیم به رومیان، یه مقداری درباره دعا اونجا برای ما میگه. در رومیان فصل 8، اگر رومیان فصل 8 رو بیارید، در رومیان فصل 8 محسو جان لطف کن آیه 26 و 27 رو برای ما بخون ببین اینجا چی میگه.
رومیان فصل 8
کارهای رسولان شماست.
برو جه بعد از کارهای رسولان ما رومیان رو داریم.
آره.
رومیان فصل 8 رو بیار، بعد آیات 26 و 27 رو لطف کن برام بخون.
26 و 27. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می‌کند، زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله‌هایی که نمی‌توان بیان کرد برای ما شفاعت می‌کند. و آنکه قلب‌های انسان را جستجو می‌کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می‌کند.
ببین چقدر قشنگ اینجا میگه، یعنی شما درست میگید، یک حالت مشخص به خصوصی رو خداوند برای ما معین نمی‌کنه که ما حتما باید به این طریق نزد او دعا کنیم. اتفاقا اینجا میگه حتی ما نمیدونیم که بعضی موقع حتی چی بگیم، شاید در درون خودمون یک سری حالتهای ناله‌های درونی هست که ما از اون طریق داریم با خدا صحبت میکنیم. اینجا در کلام خدا ما همینجور که مطالعه میکنیم میبینیم که هیچ مقررات مخصوصی رو برای دعا کردن به ما نمیده. نمیگه که شما میتونید دعا کنید موقعی که نشستید یا موقعی که وایسادید، میتونید در جمع دعا کنید، میتونید به صورت خصوصی در خانه خودتون دعا کنید. اینجا که ما بودیم با همدیگه دیدید که خب سه نفری دعا کردیم، در یک جمع کوچیکی هستیم دعا کردیم. شما میتونید در حال نشستن باشید دعا کنید، ما نشسته بودیم، شما میتونید زانو بزنید دعا کنید. بعضی موقع خسته هستید میخواید دراز بکشید دعا کنید، میتونید دراز بکشید دعا کنید. بعضی موقع دارید رانندگی میکنید و در حال رانندگی خداوند موضوعی رو به خاطرتون میاره و دعا میکنید.
برای حواستون ماشین جلویی هم باشه.
خب اتفاقا اونجا دیگه نباید چشمانو ببندید. بله، بعضی حالا با چشمان بسته، دلیل اینکه میگیم چشمها رو ببندیم یا با چشمان بسته دعا کنیم اینه که تمرکز حواس باشه و چیزهای دیگه، حواس ما متوجه چیزهای دیگه نباشه. با بستن چشم میگه اون چیزهایی که دور بر ما هست ما نمیبینیم که توجه ما رو جلب کنه یا حواس ما رو پرت کنه. تو کلیسا میشه دعا کرد، تو خونه میشه دعا کرد، تو خیابون میشه دعا کرد، توی پارک میشه دعا کرد، با سرهای خم کرده میشه دعا کرد، با سرهای بالا میشه دعا کرد، با دست باز میشه دعا کرد. یعنی اینجا کلام خدا در واقع به ما میگه که هر زمانی، هر مکانی، هر موقعیتی میشه دعا کرد و مقررات مخصوصی برای دعا کردن در کتاب مقدس و در انجیل و خداوند و عیسی مسیح ما نمیبینیم اینجا.
مهم اینه که موقع دعا کردن دلمون با خدا باشه.
آفرین. باید آفرین. باید بدونیم که داریم میریم به حضور خدا و قلبا میخوایم که با خدا صحبت کنیم. همونجوری که شما دوست داری که فرزندت میاد میخواد با شما صحبت کنه. حواسشو به شما داده نماده رفتانی و شما میخواد که حواستون رو به اون بدین و این حالت باز وجود داشته باشه.
مرسی که شما همیشه وجدان از وجدان داشتم موقع داگر چشم باز میگرم.
نه مثلا نیست، حالا آفرین، یواش یواش خداوند این تمرکز روحانی رو به شما خواهد داد که زمان های میرسه که با چشم بسته دعا خواهی کرد، این مسئله نیست، ولی اجباری نیست که حتما چشم ها بسته باشه تا دعا قبول باشه یا به حالت مخصوصی باشه تا دعا قبول باشه یا به جهت مخصوصی باشه که دعا قبول باشه. نه، خدا همه جا حاضره و خدا روح هست و این دعاهای ما رو میشنوه و میبینه.
اصلا خیلی نکته جالبی بود برای شما فرمودین که همین که در دعا کردن قانون مشخصی نیست، هر جوری بخوایم میتونیم دعا بکنیم، همین که کلمات بی‌معنی نگیم، وردوار نباشه به قولی. اینطور دعا کردن برام خیلی جالبه. فقط میخوام بدونم که حالا من چطور دعای من رو خدا چطور میشنوه، من چطور میتونم مطمئن باشم که خدا دعامو میشنوه،
که خدا واقعا دعای ما رو میشنوه. بعضی
واقعا خدا دعای منو میشنوه با اینکه من هر جور که دلم میخواد دعا میکنم. یا
اوکی، خب بعضی اصلا فکر میکنن که دعا کردن مثلا دعاشون خورد به سقف و سقف بیشتر از اون بالا نرفت و اگه چی شد این دعای تو، چرا مثلا یا جواب نگرفتی. خب من فکر کنم که خوبه که ما بدونیم که چگونه از یک سری مراحل برای جواب گرفتن به دعا رد بشیم. این نیست که خدا، همونجور که جلوترم گفتم، خدا میخواد ما دعا کنیم، خدا میخواد ما جواب ما رو بده، ولی خوبه که یک سری مراحل رو در نظر داشته باشیم که ما بتونیم به اون جوابی که میخواییم برسیم، آنچه که خدا من میخواد در واقع اینجا انجام بگیره. فقط نگاه کنید به یعقوب، بریم به نامه یعقوب، اونجا یه قسمت خیلی قشنگی است در نامه یعقوب فصل 4 اگه لطف کنید بیارید قرار امام شما آیه 2 رو برای ما بخونید.
شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید، برای آن حاضر دیگران را بکشید، حسد می‌ورزید ولی نمی‌توانید آنچه را که می‌خواهید به دست آورید، پس با یک دیگر به جنگ و نظام می‌پردازید. شما آنچه را که می‌خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته‌اید.
ببینید جالبه، یکی نکته بسیار ظریفی که اینجا کلام خدا میگه، میگه خیلی خوب شما حسد دارید اینو می‌خواید، ولی میگه یکی از مشکلات اینجا این هست در این آخرین آیه که شما آنچه را میخواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. پس در واقع مرحله اول دریافت جواب دعا این هست که ما آن را از خدا بخواهیم، باید بخواهیم. اگر که نخواهیم پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جواب بدیم. اگر که فرزند من چیزی میخواد و من اطلاع ندارم که چیزی میخواد، خب من از کجا بدونم که اون رو بهش بدم؟ پس بنابراین احتیاج هست که درخواست بشه. خب پس این خیلی مهمه که درخواست بشه.
پس این بعضی ها که ما برای میبینیم که میگن من با خیلی برخورد کردن، یعنی من هر چی از خدا خواستم تا حالا گرفتم. یعنی این واقعا حقیقتی که ما هر چی و اگه اینجوری باشه که هیچ کس نادون نیست تو زندگی.
نه بازه نه اتفاقا منم دوستانی دارم میگن که من هر چی از خدا خواستم به من داده. اینجا اصلا میبینیم که هیچ شرط و شروطی نمیذاره در این آیه. ببینید موضوع اینجاست که برای تفسیر درست کلام خدا اگه یه نفر این آیه رو بگیره بگه خیلی خب اینجا میگه که شما ندارید چون نخواستید، خیلی خب من از خدا خواستم، پس اینجا دو تا موضوع مطرحه، اینکه آیا هر چی که من بخوام خدا به من میده. موضوع اینجاست که باید کلام خدا رو در تفسیر درستش ما به بقیه کتاب مقدس هم نگاه کنیم. در واقع شناخت درست کلام خدا و تفسیر درست کلام خدا اینه که آیه ها رو با آیه ها مقایسه کنیم تا بتونیم اون چی که اینجا میگه در کنیم. پس درسته اینجا یک شرطی نداده، ولی برای اینکه بدونیم که شرطی که واقعا وجود داره که جای دیگه گفته شده باز اون رو در نظر بگیریم. و به نظر من اونجوری که من کلام میخونم مرحله بعدی بعد از اینکه باید درخواست کنیم، باید بخوایم، اینه که باید با ایمان و بدون شک و شبهه ما درخواست کنیم. اینم خیلی مهمه. اتفاقا همین کتاب یعقوب اگه یه برید به فصل اول یعقوب و دوست دارم که آیه 6 و 7 رو مسعود جان شما بخونین، آیه 6 و 7 رو.
نامه یعقوب یا
بر همین نامه یعقوب که شما بودیم با هم دیگه داشته میخوندیم، دوباره برگردین همونجا نامه یعقوب رو دوباره بیارید و از این دفعه برید به فصل 1 و آیه 6 و 7 رو لطفا.
فصل 1 آیه 6 و 7. اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت.
ببین چقدر قشنگ اینجا داره میگه، صحبت اینجاست که درخواست هست، خیلی خوب، ولی درخواستی که با ایمان مسیحی توام نباشه. و اینجا صحبت وقتی میگه ایمان مشخص هست در کلام خدا که ایمان به خدا و در واقع به وجود خدا، به اینکه خدای ما در جسم در عیسی مسیح به این دنیای خاکی آمد، برای ما آمد، میخواست که با ما ارتباط برقرار کنه. پس بنابراین لازم هست که ما این درخواست خودمونو با ایمان از او بطلبیم. بدون ایمان اتفاقا خیلی جالبه کلام خدا میگه که او جواب نخواهد گرفت. حالا مسعود جان لطف کن برو به عبرانیان فصل 11 آیه 6 رو لطف کن برای ما بخون.
بله. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هیچ کس به سوی خدا زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد.
خب ببین اینجا تایید میکنه پس که باید با ایمان بخوایم. بعضی هستن که واقعا درخواستشون در واقع بدون ایمان هست، میگه که خب من میتربم ولی فکر نکنم که مثلا جوابی بگیرم. یعنی این میشه یه دعای بدون ایمان. اگر که با ایمان بطلبیم، یکی از شرطهای جواب گرفتن دعا این هست که باید با ایمان بطلبیم. پس بنابراین این میشه گفت که یک مرحله دومی هست برای جواب گرفتن به دعا. پس باید اولا درخواست کنیم اون نیازی که داریم، اون چه که در دلمون هست و میخواییم از خدا بطلبیم، و بعد آن رو با ایمان بطلبیم. خب این فکر کنم که مرحله دومی هست. حالا مرحله دیگه ای که احتیاج هست دعای ما ازش رد بشه تا جواب بگیریم اینه که باید بدون مایه، یک مانعی، بدون مانع به درخواست، به درخواستمون برای خدا بیایم، پیش خدا بیایم، بدون اینکه مانعی وجود داشته باشه. هیچ نجزه ندیم که مانعی سر راه دعای ما وجود داشته باشه.
یعنی برادر ایرج، یعنی من هر موقع بخوام نمیتونم به حضور خدا برم؟ یعنی چیزایی هست که بین من و خدا این رابطه رو مخدوش میکنه، یا مانعی هست که باید برطرف بشه؟
آفرین، خیلی نکته خیلی ظریفی رو دست گذاشتی خرمهام. بله، در کلام خدا میخونیم که چندین مورد هست که حالتی به وجود میاره مثل یک سدی میشه، یک مانعی میشه جلوی ما و دریافت جواب دعا. یکی از بزرگترین موانعی که جلوی دریافت جواب دعا هست، گناهی هست که اعتراف نشده. ببینید توی عهد عتیق اشعیای نبی، یکی از نبیهایی که برای قوم یهود از کلام خدا صحبت میکنه، در فصل 59 آیه 1 و 2 من اینو براتون میخونم. این کلام خدا اینجا میگه، میگه ای مردم فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمیتواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست، یعنی که شما را نشنوه. او میگه دعای شما را میشنود. پس بنابراین خدا دعای ما را میشنوه، اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما رو جواب ندهد. پس بنابراین اگر که گناهی در زندگی ما هست که یادآوری شدیم دربارش، اون گناه اگر که اعتراف نشده باشه و به قول معروف ازش دست بردن نداشته شده باشه، جلوی جواب دعا گرفتن رو میگیره، یعنی جلوی گرفتن جواب رو میگیره. نه فقط این که گناهی که اعتراف نشده باشه، همجور اگه یک روحیه نابخشندگی وجود داشته باشه، که شما در دل خودت یه شخصی رو که رنجشی به وجود آورده نبخشید. فقط اینو توی متی خداوند عیسی مسیح در متی فصل 6، اگر لطف کنید به فصل 6 متی بریم، دوست دارم آیه 14 و 15 رو خرهنامه که شما سوال کردید بخونید.
چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید.
خب ببین، اینجا خیلی واضح میگه اگر که یک رنجش پیش آمده، موضوعی پیش آمده و شما نبخشین، اینجا یک مانعی میشه جلوی جواب گرفتن دعا.
یعنی پس اینجوری که شما میفهمید، من اگه یک خطای شخصی خودم کرده باشم که یک گناهی انجام داده باشم، خب تقاضای بخشش رو از خدا میکنن دیگه، مثلا من خواهد بخشید. ولی مثلا من اگه مثلا با خواهرم اختلاف بینم پیشن سر یک مسئله، بعد من در حال دعا هستم، یک کینه در دلم، نه کینه، خاطره بعد در دل من هست که هنوز ایشون رو نبخشیدم تو وجودم، این دائما مستجاب نمیشه دیگه.
آفرین. حالا این یه مورده. یه مورد خیلی شاید بگم حساس‌ترش در خانواده شما بین شما و همسرت هست. اگر که در اون رابطه نزدیک همسر شوهر و زن و شوهر یک مسئله‌ای باشه و اونجا این باعث تلخی شده باشه و شما نبخشی، در واقع داری یک مانع خیلی بزرگی در مقابل دعا قرار میدی، جواب گرفتن دعا. واقعا این رو ما در پتروس، اگر لطف کنید برید نامه اول بعد از یعقوب، پتروس هست بعد از نامه یعقوب، پتروس برید اول پتروس فصل 3، لطف کنید برید اول پتروس فصل 3 و دوست دارم آیه 7 رو اینو بعد در مسعود شما لطف کنید بخونید. این فکر کنم مختصش شما هست اینجا. لطف کنید.
نه خیلی جالبه، میخوام همون 600 و اول پتروس فصل 3،
اول پتروس فصل 3 آیه 7.
و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرانتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند، با با عزت و احترام با آنها رفتار کنید. مبادا دعای شما مستجاب نشود. این یک کهن دیده به دست خانوما که هر موقع اختلاف پیش میاد
البته اون خانمهایی که ایماندار هستن و خانمهایی با خدا هستن هیچ وقت آیات کلام خدا رو به رخ ما نخواهند کشید. من خودم این رو تجربه کردم در خانواده خودم و برابطه با همسر خودم. خیلی موقع بوده من واقعا چنان کارهایی کردم که الان که فکر میکنم خجل هستم، ولی ایشون هیچ وقت اینجور آیه برای من نیورد که فلانی تو اینجا مشکل داشتی. نه ببین چقدر قشنگ میگه اینجا و البته میگه شما نیزه شوهران، پس بنابراین نیست که اینجا به کار میبرین. یه قسمتی جلوتر هست که برای خانم ها اصلا امروز اونجا رو نمیریم و بعدا امید خدا اونجا هم خواهیم رفت. ولی اینجا ببین چی میگه. میگه که ما باید رفتارمون با همسرمون همیشه با ملاحظه باشه و اونها سهیم و شریک هستند در فیض حیات با ما و باید با آنها با عزت و احترام رفتار کنیم. پس اگر که موردی پیش آمده که ما اختلافی پیش آمده، رفتاری بوده، ناخوشایند بوده، این ما خیلی راحت همسر ما مثلا خانم‌ها خیلی راحت احساس خودشون رو بروز میدن. ما مرد‌ها ممکنه یه مقداری چلون خودمون رو بگیریم، ولی خانم‌ها راحت‌تر احساس خودشون رو نشون میدن و ما متوجه میشیم. من متوجه هستم هر موقع من خانم‌ها یه رنجشی به وجودم سریعاً متوجه شدم که این موضوع پیش آمده و طبق این آیه نهایت سعی من این بوده که برم و عذرخواهی کنم و مسئله رو حل و فصل کنیم. چون اینجا چی میگه؟ میگه مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. یعنی من اینجا نمیخوام که هیچ مانعی برای دریافت جواب دعای من بین من و خدا وجود داشته باشه که این یکیش باشه. پس بنابراین شما درست میگید. فقط توی مسئله هایی که سلیمان میزنه در امثال 28 آیه 9 میگه خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمی کنند نفرت دارد. پس اینجا در واقع خانم ها را هم در بر می گیره. از اون برم احکامی هست برای خانم ها، برای همسر من، و اگر همسر من هم احکام خدا را اطاعت نمی کنه، خب اونجا میگه خدا از دعای او نفرت داره. پس این آیه با همسر من اونجا صحبت خواهد کرد و همچنین خوبه به اون اختلاف یا به اون گناهی که رخ داده ما اعتراف کنیم، به خدا اعتراف کنیم، همونجور به همسر خودمون که مشکلی پیش آمده رنجش می‌داره درخواست بخشش کنیم، همونجور که جلوتر گفتیم. اتفاقا تو همین امثال سلیمان فصل 28 که خوندیم آیه 13 هم یه چیز خیلی قشنگی میگه. میگه هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نمیشه. یعنی هر کسی بخواد که گناهشو به قول ما ایرانی ها ماسمالی کنه، بپوشونه یا یه طوری توجیه کنه، توجیه کردن یعنی پوشاندن گناه هست، یعنی در واقع عذر آوردن هست. میگن طرف میگه آقا که عذر بدتر از گناه شد، از یه عذرهایی میرن که آقا که بدتر از گناه بود و میگه هیچ وقت کامیاب نمیشه. یعنی برای خداوند خوشایند نیست که ما گناهان اونو توجیه کنیم و بعد انتظار داشته باشه که اون به ما جواب بده. ولی میگه اما کسی که به گناه خود اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم میکند. پس خداوند رحیم هست و میخواد که ما رو رحم کنه، ولی اینجا یک مانع خواهد بود اگر ما گناه باشه در زندگیمون اعتراف نکنیم، اگر بغض و تلخی باشه، رابطه ها درست نباشه، نابخشودگی باشه، اینها مانع هست در مقابل گرفتن دعا. میگه به شوهر میگه آقا وقت تلف نکنه، شستی دعا میکنی، زانو زدی دعا میکنی، برو اول مسئله رو حل کن با همسرت بعد بیا حالا دعا کن.
راست برای نک سوال کتابم شده مثلا وقتی که من با یه نفر، حالا شما مسئله خیلی خوبی داری همسرم من. یه مسئله پیش میاد، حالا با همسر که نمیشه گفت چون به هر حال شخصیتش در زندگی من هر روز 24 ساعت میبینم با یه فرد دورتر من که ارتباط مثلا دوستانه فرق خواهم داشت یا دارم، یک اختلافی بینمون پیش میاد، من احساس میکنم که مثلا من در این رابطه تقصیری نداشتم و ولی میخوام این مسئله از ذهنم بیاد، ایشونو میبخشم تو وجودم. موقع دعا من باید از خدا بخوام این مسئله رو برای من روشن کنه، یا من به ترجیح میدیم من با اون شخص خودم برای مسئله رو عنوان کنم؟
خب در وهله اول اینه که خودتون با خدا این موضوع رو صاف و صوف بکنید بعد اونجا برمیخوره به رابطه. اگر طرف مسیحی باشه ببینیم که چجوری باش باش رفتار کنیم. اتفاقا یک بحث طولانی هست در این باره، من حتما این رو در یک مورد دیگه یادت باشه بپرسی که وقتی صحبت میکنیم درباره رابطه دیگران با دیگران یا مسیحیان یا غیر مسیحیان، ما این موضوع رو مطرح کنیم که اون جواب کلی رو برات بدم. و اینجا پس میبینیم که موضوع اصلی برای گرفتن دعا نه فقط این که ما احتیاج داریم که گناهان را اعتراف کنیم، اگر یک اشکالی بین ما و همسرمون یک کسان دیگه آمده، باز در هر صورت یک حالت درونی نابخشودگی در ما وجود نداشته باشه، ما طرف رو ببخشیم. اوکی، در ما این وجود این داشته باشه.
من اینکه گفتم همسر، چون بالاخره نمیشه زن شوهر از هم نگذره، بالاخره فراموش میشه میره. ولی دو تا دوست که مثلا شاید هفته یکی دو بار هم دیگه ببینن، اون مسئله مقصدم.
متواضع مواظب باشیم که حتما در موردش صحبت کنیم، به این خیال نباشیم که حالا خب فراموش شده چون دربارش صحبت نه. بعضی موقع ما وقتی راجع به یه چیزی صحبت نمی‌کنیم فکر می‌کنیم حالا فراموش شده، در حالی که اون زیر خاکستر واقعا معروف مونده. اجازه ندیم این حالت پیش بیاد.
این در واقع در همین مورد هم یه سوال دیگه برای من پیش اومد. برای داشت بعضی از مردم دعاهای ناشایست از خدا میکنن، یعنی مثلا ببخشید من دارم میخوام، نفرین میکنن یا خدا بکشتش، خدا فلانش بکنه، یعنی از خدا میخوان یه بلای روزگارش بیاره. در واقع ببین که اصلا اینجور خدا دعاها از نظر خدا پسندیده است و برآورده میشه.
خب اینجا ببینید، اگر موضوع شخصیه، مثلا یک حالت شخصی به وجود اومده، یه شخص شما رو رنجونده و بعد شما دارید درباره اون شخص اینجور حالت نفرین دارید. فقط یادم میاد یه خواهری داشتیم راجع به دعا صحبت میکنم تو کلیسا، گفت که کشیشی رجع، آیا میتونیم دعای منفی داشته باشیم؟ من گفتم خدایا دعای منفی دیگه چه نوع دعایه؟ گفتم او منظورتون نفرین هست. بعد همه خندیدن. گفتم ببینید کلام خدا اتفاقا به ما میگه که ما نمیتونیم با حالت نیت بد دعا بکنیم. با اتفاقا نگاه کنید به همین نامه یعقوب، دوباره برگردیم به یعقوب فصل 4 داشته نگاه میکردیم، اینجا یه آیه خیلی قشنگی هست، همون فصل 4 رو اگه لطف کنید بیارید و آیه 3 رو لطف کنید آیه 3 رو بخونید.
اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می طلبید.
ببین اینجا خیلی قشنگ میگه، یعنی درسته که باید بطلبیم، ولی سوال اینجاست که چجوری می طلبیم و چی می طلبیم. اینجا میگه که اگه که برای نیت بد، با نیت بد و نفرین در واقع پشتش نیت بد هست، مثلا اگر که به یک طرف مقابل ما هست، حالا هر کی میخواد باشه، یه نفر هست که ما باهاش رابطه داریم، برای اون شخص اگر ما با حالت نفرین میخوایم دعا کنیم، اینجا کلام خدا میگه که آن رو برآورده نخواهد کرد. یا اینکه میگه برای ارضای هوس‌های خودمون داریم میطلبیم، داریم یک همونجوری که شما گفتید خواسته های واقعا بدی داریم، چیزایی میخوایم که اینجا فقط اینه که هوس‌های من ارضا کنه و در خود در واقع اینجا به این ترتیب میشه که خدا رو در نظر نداریم، فقط اون چیزی که خودمون میخوایم داریم دنبال میکنیم. و این در واقع نشان دهنده یک وضع درونی بد هست. اتفاقا خود خداوندمون درباره دعا این رو میگه، نیا کنید توی متی فصل 6، دوباره برید به متی فصل 6. در متی فصل 6 وضع درونی بد رو، اون حالت درونی بد هست که ما این تقاضاهای نفرین و بدخواهی رو برای دیگران داریم. فصل 6 متی رو بیارید، آیه 5 و 6 رو اگر که لطف کنید بخونید.
میخوایی من بخوایی شما نمید. وقتی دعا میکنید مانند ریاکارا نباشید، آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت حضور پدر نادیده خود دعا کن، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.
ببینید اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه که وقتی هم دعا می‌کنیم مثل ریاکارا نباید دعا بکنیم، اون خواسته های ما ریاکارا نمیشه. اینجا شخص داره دعا می‌کنه، نیتش این هست که یک نفر دیگه ببینه، مثلا تعریف کنه که حالا مثلا این شخص چقدر مثلا حالا مؤمنی یا هر چی، اینجا میگه اگر که داریم با یک نیت بد، با یک حالت در واقع وضعیت درونی نادرست داریم دعا میکنیم، این دعا مستجاب نمیشه. تنها فایده ای که خواهد داشت همین که مثلا یه نفر دیگه به که آها مثلا شخص ببین چقدر برفرض حالا مذهبیه یا مؤمنه یا مثلا دعا میکنه. پس بنابراین پس منظور نیست که ما در جمع دعا نکنیم. چرا؟ ما در جمع دعا میکنیم، در کلیسا دعا میکنیم، در جمعی که هستیم مثل امروز دعا میکنیم، ولی موضوع اینجا هست که در انظار مردم به خاطر جلب توجه با اون نیت بد درونی که میخوایم حالا یا خود فخر بفروشیم یا خودمون مثلا یه چیزی نشون بدیم که واقعا نیستیم. پس بنابراین اگه این وضع درونی نادرست باشه و نیت بد باشه، ما نمیتونیم انتظار داشتیم. یه مانعی هست در مقابل گرفتن جواب برای دعا.
کشید از من بعد بعض موقع مثلا در حال دعا هستم، همین مسئله که الان شما اشاره فرمودید، یه احساس میکنم یک چیزی عذاب وجدان برام پیش میاد، یک مانعی بین من و کلامم با صحبتم با خدا میشه. اینجور موقع خدا انگار من نبخشیده یا من نمیبخشیده، حرفم گوش نمیکنه.
اتفاقا خیلی مهمه، خدا رو شکر که این در واقع ذهنیت برات به وجود اومده. اینجا یک مشکلی هست. اتفاقا ما هم در همین مورد توی نامه اول یوحنا، در نامه اول یوحنا آخرای کتاب انجیل در فصل ببینم فصل 3
نامه یوحنا
تو نامه یوحنا، بله، فصل 3 رو اگه بیارید آیه 21 و 22 رو اگر که
میگه که ای عزیزان اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهش های ما را برمی آورد، زیرا ما بر طبق احکام او عمل میکنیم و آنچه را که پسند اوست به جا میآوریم.
اوکی، ببین اینجا چی داره میگه. داره میگه که اگه وجدان ما را محکوم نمیسازه، ما میتونیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم. پس اگر وجدان ما ناراحت هست و وجدان ما عذاب داره، یعنی یک مانعی هست، یک مشکلی هست اینجا باز هم در مورد رسیدن به جواب دعا. پس بنابراین اینجا وقتی که اون حالت برای شما پیش میاد، پس بنابراین یه حالتی هست که خداوند داره یه موضوع رو گوشزد میکنه. اینجا شاید یه گناه اعتراف نشده هست یا یک موضوعی هست که باید بهش رسیدگی کنیم. پس بنابراین اون رو خوب بگیرید که خداوند داره با شما صحبت میکنه، شما رو در نظر داره، نه اینکه به شما هیچ اطمینانی
نیست. اون مشتد به حساب میشه.
آفرین، این مهم هست. بله درسته، کاملا درسته. خدا رو شکر. بله، در هر صورت این رو باید در نظر داشته باشیم که اگر که وجدان ما ناراحت هست، گناهی هست که اعتراف نشده، موضوعی هست که برطرف نشده، اون رو باید برطرف کنیم، چون که خدا رحیم هست و میخواد که ما رو ببخشه. ولی خب ما باید در دعا مشخص کنیم که چه موضوعی هست و از خدا در اون مورد بخوایم که ما رو ببخشه، در اون مورد به طور مشخص این رو باید در نظر داشته باشیم.
بله، شما در مورد دعا کلا فرمودین که باید با ایمان باشه. نکته جالبی رو خیلی جالب معرفت انگشت گذاشتین. ما شرایط خاصی برای دعا نداریم، میتونیم در هر لحظه دعا بکنیم. یه سری کلمات رو نباید، فقط کلماتی که نمیفهمیم چی هستن رو به زبون نیاریم، با قلبمون باشه. همه این مانع رو برطرف بکنیم، بخشن یعنی ببخشیم کسانی رو، بعد شروع کنیم به دعا کردن که اون مانع بین ما و خدا نباشه. دیگه چه چیزی برای گرفتن جواب از خدا، برای گرفتن دعا ملازم داریم؟
خب یه نکته خیلی مهمی هم هست که باید سرزنگیم، چون قبلش هیچ وقت اینجوری دعا نمی کردیم. ولی اینجا یک نکته دیگه که در کتاب مقدس می‌بینیم که عیسی مسیح با هم میگه به نام من بطلبید، یعنی به نام عیسی دعا کنیم، در نام عیسی دعا کنیم. مثلا نگاه کنید به انجیل یوحنا در این باره میگه، حالا بریم به جای نامه یوحنا، بریم به خود انجیل یوحنا، در انجیل یوحنا فصل 14 اگه لطف کنین اون رو بیارید، در فصل 14 یوحنا
بله
آیه 13 و 14 رو اگر که لطف کنید بخونید.
و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد.
okay.
اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم
داد. پس ببینید اینجا عیسی مسیح داره به ما وعده میده که در نام او بخواهیم، چون در واقع در این دنیا عیسی مسیح هست که مظهر خدای نادیده هست. ما میخواییم، ما نیت خودمون یا نیاز خودمون و حاجت خودمون رو از خدا داریم میطلبیم، ولی خب خدایی که نادیده هست که نمیتونیم درست از او بطلبیم. پس بنابراین اینجا عیسی مسیح داره در واقع هم ادعای الوهیت میکنه که اگر که میخواید خدا رو بشناسید و با خدا رابطه داشته باشید، در واقع اینجا من هستم که اون خدای جذب شده هستم، و در ضمن به نام من بطلبید که این حاجت شما برآورده بشه. پس این خیلی مهمه که به نام عیسی مسیح ما تقاضای خودمون رو بطلبیم. به خاطر همین ما میگیم در نام عیسی مسیح من درخواست میکنم. آره.
در واقع این تفاوت دعا کردن در مسیحیت با دعا کردن در ادیان دیگه
یه هست که ما در نام مسیح بطلبیم. درسته. آفرین، این خیلی خیلی موضوع مهمی بود که شما گفتی. آره.
در یک چارچوب برای شرط دعا برای خودم داری تیز صحبت هایی کردی، میخوام به من اصلاح کنی. ما اگه این چارچوب بگیم، پای اولش اینه که اول با ایمان باشی، بعد در نام عیسی مسیح با از خدا بخوای، مانعی سر راه یعنی دلچرکی نباشی، از کسی کینه به دل نداشته باشیم، و از همون اونجا که اعتراف به گناه خودمون بکنیم.
درسته.
این چارچوب اصلی
اینها همه اصلیه. منتها یه مشکلی هم هست اینجا، بعضی موقع بعد میگه من به نام عیسی مسیح خواستم، و خیلی موقع میفهمیم
هر چی بخوام به نام عیسی مسیح خدا میده دیگه.
اگه اینجوری باشه، چون پس هر چیز هر چی من ممکن، ببینید موضوع اینجاست که یه نکته مهم، یک مرحله نهایی در این مورد این هست که ما باید بر طبق اراده خدا هم باشه و طبق اراده خدا بطلبیم. یعنی اراده خدا هم در درخواستای ما مهمه. اتفاقا این آیه آخری، چون وقتمون داره تموم میشه، بریم به اول یوحنا و این آیه رو هم نگاه کنیم، و بعد ما آیه اول یوحنا رو بیارید، فصل 5 و آیه 14 رو لطف کنید بخونید، ببینید اینجا چی میگه.
اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد.
ببین خیلی قشنگه این آیه، یعنی در واقع یک چارت در این چارچوبی که شما داشتی میساختی، این میشه گفت که
فخرش
میشه. این دیگه این چارچوب رو کامل میکنه. اینجا داره برای ما خیلی واضح میگه در آیه 14 که چی؟ اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد، اطمینان ما در حضور خدا این است. پس یعنی با اطمینان میخواییم به حضور خدا بریم و اطمینان داشته باشیم که جواب دعا میگیریم، نه فقط باید بریم و درخواست کنیم، نه فقط باید با ایمان درخواست کنیم، نه فقط باید این موانع رو از جلوی راه دعا برداریم و در نام عیسی مسیح بخواییم، ولی اینجا میگه که همچنین طبق اراده او بطلبیم. و خدا رو شکر که ما داریم نحوه گرفتن جواب دعا رو در کتاب مقدس و میتونیم این رو داشته باشیم. خب عزیزان، وقتمون تلف شده، من باز آماده بشم برای یک ملاقات دیگه. خوشحالم که این بحث، فکر کنم که احتیاج داره که دنبالش رو بگیریم، چون خیلی چیزای جالبی در دعا هست که هنوز دوست دارم براتون بگم، و میدونم که در این باره همجور برای شما همجور سوال پیش خواهد آمد. پس بذارید اول دعا کنیم و بعد با امید خدا در دفعه دیگه ای که با هم دیگه هستیم من بقیه سوالای شما رو در این باره جواب بدم. دعا میکنیم با هم دیگه. خداوند بزرگ، باز هم به حضور مقدست میایم و از اینکه تو دعاهای ما رو میشنوی از تو ممنون و شکرگزار هستیم. ممنون هستیم که به ما یاد دادی که چگونه در ایمان به تو درخواست کنیم، و همچنین خداوند تو انقدر رحیم هستی که با وجدان ما طبق کلام خودت صحبت میکنی و به ما کمک میکنی که هر نوع مانعی رو از جلوی خودمون برای دریافت جواب دعا کنار بذاریم، و خداوند میدونیم که تو عیسی مسیح زنده هستی و برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو دادی و با قیام خودت از مردگان امروز زنده هستی و مظهر خدای نادیده. پس در نام تو میطلبیم و در اراده تو خداوند و درخواستمون رو به حضور تو میاریم. شکرت میگیم برای این فرصتی که با همدیگه بودیم. برای برادرم مسعود، خانم الهام، از تو ممنون هستم. خداوند و برکت بده نایزان تا دفعه دیگه که با همدیگه هستیم. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین.
آمین. آمین.
خب عزیزان خیلی ممنون برای این فرصت که با هم دیگه داشتیم، با امید خدا تا دفعه آینده که باز هم با هم دیگه باشیم.
خیلی متشکرم.